رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد مبحث جن مطالبی رو تا این جلسه خدمت دوستان عرض کردیم. در جلسه گذشته علارغم این که این رو عرض کردیم که بحث کاهنان قدیم یا کسانی که امروزه در هندوستان عمدتاً متمرکز هستند و در بعضی از کشورهای دیگه کم و بیش، اگر علارغم اینکه اینها نیاز داره که اسمشون مرتاض هست و نیاز داره به اینکه بحث مستقلی پیرامون اینها صورت بگیرد، لیکن به خاطر وجود مبحث جن و اینکه مطالبی رو باید حتما در این زمینه متصلا ما تقدیم حضور شما بکنیم، یعنی نمیتونه که ارتباط با کار بعضی از کارهای مرتاضها نداشته باشه، چون مجبور بودیم اون مطالب رو عرض کنیم. ولذا علارغم اینکه این یک بحث مستقلی پیرامون مرتاضها ما میخواهیم، علارغم این قضیه، ولی ما یه بحث خیلی کوتاه و مختصری رو پیرامون مرتاضها تقدیم کردیم، یک اشارات کوچکی به نحوه کار اینها کردیم، دو تا عامل رو برشمردیم که یه عامل برای مرتاضها و کاهنای قدیم این بود که اینها ریاضت میکشیدن که به اینجا میرسیدن، یه عامل دوم هم این بود که اینها ارتباطاتی با شیاطین که اجنه متمرد بودن برقرار می کردند و اطلاعاتی رو دریافت می کردند. در حال حاضر مرتاضها بیشتر کارشون رو ریاضت هست. ریاضت در عربی یکی از معانیش ورزشه، ولی یکی از معانی ریاضت تهذیب نفسه، یعنی مبارزه کردن با نفس، که این کار رو متمرکز روش هستن. از این طریق اینها به یک سری از اخبار دسترسی پیدا میکنن، به یک سری از مواردی که خیلی اعجاب انگیز هست و تعجب آور هست دسترسی پیدا میکنن از طریق تهذیب نفس. بعد هم اینجا یک جریان یا نقل کردیم. تذکر این مطلب که خدمت دوستان خانوم ها و آقایون دادیم که من مایلم این قضیه رو خیلی خوب دقت بکنین، همم دقت بکنن، که ما گفتیم آقا اینا از کجا اخذ کردیم، این داستان رو گرفتیم و به شما بازگو کردیم، این داستانی رو که در جلسه گذشته تعریف کردیم. این مهم هست. چرا؟ برای این که وقتی که یک شیئی، یک موجودی در عالم وجود، در عالم هستی دسترسی بهش بسیار کم و یا ناممکن تقریبا باشد، یا ممکن باشه برای بعضی ها از بندگان خدا ممکن باشه، برای اکثریت مردم ناممکن باشه، یه همچین موجودی خرافات پیرامونش زیاد میشه، یعنی پیرامونی همچین موجودی خرافات زیاد میشه، داستانهای افسانه‌ای زیاد میشه، شکل میگیره و اینها همینجوری بین افواه مردم هست 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 و مردم حالا هرچی بخوام میسازن. من اومدم اینجا یک داستانی رو نقل کردم، به شما هم گفتم که داستان از کجا اخذ کردم، منابعش کاملا موثق بودن، زنده بودن که این رو تعریف کردن، مثلا آیت الله شهابادی بود تا اونجا که من یادم هست، و گفتم اینو از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش کردن، این داستانشون رو روز مثلا 12 فروردین، همه اینا رو گفتم برای اینکه یه وقت اسم ما جز کسانی نره پس بده که بگه خود ایشون هم رفت داستانی تعریف کرد. پس داستان تعریف کردن راجب اجنه و راجب نمیدونم مرتاضها و اینا ابی نداره، ما یه داستانی بسازیم تعریف کنیم. این داستانه ساختگی زیاده، هم راجع به مرتضان را، هم راجع به اجنه را، راجع به شیاطین هرچی، ولی ما با در واقع این پشوانه که اینها افراد موثقی بودن، معتمد بودن و خودشون تعریف میکردن که این اتفاق برای خودشون افتاده بود و این برنامه رو به شما بیان کردیم و توضیحش هم دادیم. خب اینجا بعد از این مقدمه کوتاهی که عرض کردیم دقت بکنید، این نتیجه رو میخوایم بگیریم که هر چیزی که هر کس میگوید پس راجب اجنه یا شیاطین یا مرتازهای هندی یا نام کاهنا فلانا، اگر بدون سند باشه و مستند نباشه نمیتونه درست باشه. این دقت رو داشته باشه، باید حتما منابعمون قوی باشه و ببینیم که حرف رو از کجا اخذ میکنیم، یعنی میگیریم از چه کسی، از چه جایگاهی داریم میگیریم. این خیلی مهم. در مورد مرتازها صحبت زیاده که خب همش گنجانده می شود در همین دو نکته که من عرض کردم، مخصوصا نکته دوم، یعنی در مبارزه کردن با نفس خودشون و زحمت دادن به نفس خودشون. اگرچه این زحمت دادن به نفس و مبارزه کردن با نفس جهتش جهت شرعی هم نیست. یعنی چی؟ یعنی که شارع مقدس اسلام مبارزه کردن با نفس مرتازها یا کاهنای قدیم و گذشته رو به هیچ عنوان قبول نداره، اصلا تأیید نمی کنه و اینا رو جهت شرعی نمی دونه. اسلام برای تهذیب نفس برنامه داره که حالا من اینم عرض می کنم برای شما، حالا به شما میگم سربسته و دربسته که حالا دوستان دیگه میگم به طور مستقل هر وقت بحثی شد اونجا اون وقت مواردی رو تکرار خواهیم کرد، موارد جدیدی هم خواهیم گفت، فعلا نیازی به اون قسمت نداره. پس جهت تهذیب نفس اگر اسمشو بذاریم مبارزه با نفس یا اسم دیگه بذاریم که این بهتره برای مرتضا، زحمت دادن به خود، رنج کشیدن، نفس را به تعوا داشتن، نفس را به زحمت انداختن، خب تکلف دادن به نفس یعنی به روحش انسان، به همین جسم فیزیکیش حتی، این یک در این دنیا یک مزدی داره. اگر در جهت شارع مقدس نباشه، شرعی نباشه، الهی نباشه، اسلامی نباشه، مزدش تو همین دنیا داده میشه، همینی کاری که مرتضا دارن میکنن. اون جلسه براتون مثال زدم که نجاست خوردنش حرامه، نجس هم هست. اینا اصلا چون مسلمون نیستن اصلا به این حرفا کاری ندارن، نجاست رو میخوره به خاطر اینکه به نفسش زحمت بده، به تعب وادار خودشو و به اون چیزهای در واقع شیطانی برسه، محال اسمشو بذاریم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حالا به شما بگیم مزد، پاداش. یکی از دوستان میگه آقا بهش مزد و پاداش نگیم، بهش بگیم که اثر وضعی عمل. شما بهش بگید اثر وضعی عمل، مشکل ایجاد نمیکنه. اثر وضعی عملشون همینه که شما قدرت هایی که به دست مرتضی اومده و الان هم دارن باش کار میکنن، گیرم این قدرت های اینها هم یک محدودیتی داره از نظر زمانی و از نظر میدانی، یعنی اینا تا یه جایی خودشون هم میدونن که تا یه جایی میتونن جلو برن، هر جایی نمیتونن جلو برن. این مال مرتاز ها، یعنی قضیه منفیش که در مرتاز ها متجلی شده، به منصه ظهور رسیده در مرتازین. کاهنای قدیم هم همین مرتاز های حالا بودن که حالا بهشون میگن مرتاز، میگفتن قدیم میگفتن کاهن. بحثی اینجا هست به نام شعبد بازا. شعبد بازا که امروزه قوی و ضعیفشون تو عروسی ها، توی جشن ها، توی میلاد ها، نمیدونم حالا برای تو مراسمات، تو اینا یه وقت دعوت از اینا میکنن، یه پول سنگینی هم یه وقت به اینا میدن که مثلا میان اینا تردستی میکنن، شعبد بازی میکنن. شعبد بازها رو در گذشته دور بهشون میگفتن ساحر، یعنی بهشون میگفتن جادوگر. امروزه دیگه لفظ جادوگر حداقل تو مملکت و کشور ما به کار نمیره برای اینها، به اینا میگن شعبده باز، نمیگن جادوگر. خود اینا بدشون میاد بهشون میگن جادوگر. تو مملکت ما لفظ جادوگر لفظ خوبی نیست، اما در برزیل، در کشورهای مثلا مکزیک، بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، خود قاره آمریکا، کشورهای آفریقایی مخصوصا زیاد هست، تو مالزی، قاره آسیا مثلا، کشورهای مالزی، اندونزی مثلا، اونجا تکوتو دیده میشه. هندوستان هم زیاد هنوز لفظ جادوگر به کار برده میشه، یعنی به اینا میگن جادوگر، میرن اونجا میگن آقا این جادوگر هست مثلا فلان کارو برای تو درست میکنه. جادوگرها در گذشته که ساحر بهشون گفته میشه، لفظ فارسیش ما میگیم جادوگر، حالا لاتینش چیز دیگری است. امروزه تو مملکت ما بهشون میگن شعبده باز. شعبده بازها اصلا با مرتازها قابل قیاس نیستن، اصلا فازشون یه فاز دیگری است. اینو یادتون باش و این یادداشتو داشته باش، اینا فرق میکنه کارشون با کاهنا و با مرتازهای هندی. اصلا اینها تهذیب، به قول ما تهذیب نفسی ندارن، ریاضت نفسی ندارن، زحمت به نفسشون، به خودشون نمیدن. شعبده بازا، شعبده بازا اصلا فازشون فرق میکنه. شعبده بازا فقط تردستن، یعنی از یک فرمولهایی که در عالم وجود وجود داره، موجود هست، استفاده میکنن، یک کارهایی رو انجام میدن. مثلا در آمریکا یک نفری چند سال این گل کرده بود به نام دیوید کاپرفیلد، یک شعبده باز بزرگ بود. این یه تیمی داشت، میگفت من از دیوار چین رد میشم، از دیوار رد میشم، حالا از دیوار چین مثلا رد میشم فلان میکنم. این با گروهش بعدها اومدن مثلا پشت صحنه شو اووردن توی تلویزیون خود ما، اووردن پخش کردن، گفتن آقای حسن از بیخ دروغ میگفت، با تردستی زیاد این کارو میکرد، یعنی با گروهش با هم کار میکردن، پولی که میگرفتن پخش میکردن با هم میخوردن. شعبده بازم که الان میاد تو آستینش کفتر، کبوتر، حالا ما میگیم در قدیم گفتیم کفتر، حالا میگیم حالا از اسم اصلیش کبوتر هست در میاره، نمیدونم مثلا اردک از نمیدونم جیبش در میاره، نمیدونم مثلا تخم مرغ علای موش در میاره، مثلا نم از این کارها که میکنه. اینها همه روی تردستی هایی هست که شما میبینید. این با مرتاز و کار مرتاز به طور کل فرق میکنه، اصلا فازش فرق میکنه. اینا هم یه محدودیتی دارن برای کارهای خودشون و یک فرمولهای خاصی دارن. حالا نمود اینها مثلا برنامه‌ای رو تلویزیون امروزه برای شما گذاشته به نام عصر جدید. تو همین برنامه عصر جدید مثلا یک فردی میاره شعبده باز هست، مثلا برای شما تردستی میکنه. خب یه فرمولی داره، اصلا کارش با مرتازها یعنی قابل قیاس نیست، یعنی به نفسش ریاضت نداده، سختی نداده که مثلا از این طریق معنوی به یه جایی رسیده باشه. مرتاز از طریق منفی در بعد روحانی به اینجا رسیده، یعنی روح رو سعی کرده که روح خودش رو توی زمینه بندازه و زحمت بهش بده، بعد ازش خروجی بگیره. ولی شعبده باز رفته فرمول رو کنار هم گذاشته که چه کار میشه کرد که مثلا ما توی یه کتی که تنمون میکنیم به جای 4 تا جیب مثلا 20 تا جیب داشته باشه، هر کومش چیزی در بیاریم. و انقدر اینها رو سریع، سرعت عمل، زمان موجود، همه اینا رو با هم ترکیب کرده، شده تردست. تردستی میکنه یعنی سرعت عملش خیلی بالاست. اینها عموما دارای چشم قوی هستن، هوش خوبی هستن، حرکات دستشون مثل بعضیا مسمس و فسفس کنه نیست، مثلا خیلی سریع انجام میدن، پاهاشون همین جور مثلا با پاشون میخوان حرکتی انجام میدن. اینا کلا اینجوریه و هوش خوبی دارن، تفکر خوبی دارن، کارشون هم با مرتضی فرق میکنه. حالا اینم ممکنه مثلا در بحث مرتضی بحث مستقلی بخواد، نمیخوایم واردش بشیم. اینم دو تا میره کنار. این سوم رو هم توضیح بدیم، بریم ادامه بحث اجنه رو امروز داشته باشیم که این نیاز هست این توضیح بدیم. ببینید در بحث مثبت قضیه، مثبت قضیه چیه؟ یعنی یک فرد مسلمان مؤمن، مسلمان مؤمن بگه آقا من میخوام به معنای واقعی تهذیب نفس بکنم، یعنی نفسش رو پرورش بده. نفس یعنی چی؟ یعنی روحشو. انسان از دو جزء تشکیل شده، یکی شما به من بفهمین جزء چی؟ جسمش هست، یکی جزء چی؟ روحش هست. بسیاری از کارهای بدن ما، بسیاری از کارهای بدن ما تمام به روح بستگی داره و ما حتی خودمون امروزه متوجه این قضیه نیستیم. ولذا اگه شما رو روحت کار بکنی قدر متیقن و حد اقل قضیه این هست که شما میتوانی که از صفات روحانی بسیار مثبت و خوبی برخوردار باشی، یعنی روح رو پرورش بدی. شما میگی من وقتی روحمو پرورش دادم مبارزه با نفس خودم کردم، که حالا میگیم مبارزش به چه صورته در بود مثبت قضیه، به کجا میرسم؟ شما چشمت فراتر از چشم دیگران میبینه، گوشت فراتر از گوش دیگران میشنوه، قدرت های روحانی شما در جسم بیشتر از دیگران متجلی میشه و به منصه ظهور میرسه، ولذا میتونی کارهای خیلی فوق‌العاده ای انجام بدی. اخبار غیبیه در نزد شما موجود میشه به واسطه تهذیب نفس. حالا شما میگی آقا اینم خودش بحث مستقلی میخواد، نمیخوایم وارد این بحث بشیم چون ناچارین در بحث جن این تیکه ها رو داشته باشیم. شما سوال میکنید که تهذیب نفس اینجا به چه معنی است؟ آیا به این معنی است که این همه آدم آمدن گفتن آقا تهذیب نفس اینه که هر روز باید فلان ذکر را بگویی روزی چند صد مرتبه و فلان کار رو انجام بدی؟ مثلا دارم میگم از خونه بیرون نری، خونه ی هیچ فامیلی برادری خواهری سر نزنی، صله رحم به جا نیاری، عروسی نری، عزا نری، مردم رو قبول نداشته باشی. نه، اینا اصلا تهذیب نفس نیست. ممکنه اینا جزء کارهای مرتازها باشه ولی جزء کارهای تهذیب نفسی نیست از نظر مثبت، بعد مثبت قضیه. من برای شما یک چیزی عرض میکنم که خلاصه صدها جلد کتاب هست که امروزه در یه جمله یا دو جمله برای شما میگم و این رو نه مال من باشه که دارم میگم و این مال حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هست، این مال ائمه گرام صلوات الله علیه مجمعین، پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله هست که به ما فرمودن تو همه این صدها جلد کتاب راجع به تهذیب نفس. بچه های کوچیکی که تو مجلس هستن، کسانی که از طریق ویدیو کنفرانس استفاده میکنن، آقایون خانوم ها، هرگاه شما اراده کردی تهذیب نفس بکنی دو تا کار باید انجام بدی. خیلی ساده است، ایه نظرم مشکله، ایه نظرم خیلی ساده است. اولین کاری که میکنی، ببینید اصلا با الفاظ نمیخوایم بازی کنیم ها، یعنی شما برید کتابای گوناگون، فردی رو بیارن تو رادیو معارف، رادیو قرآن سخنرانی بکنه، بگن عارف مثلا فلان، یه چیزایی هم بگی شما نفهمید چی میگه، بعدم بگی به به چه چه، نه اینو فایده ای به نظر حقیر فایده ای نداره. ما باید بتونیم یه جوری صحبت کنیم همه استفاده بکنن. همه امامان نورانی ما اینجوری بودن، پیغمبران ما هم همشون همینجوری، یه جوری حرف زدن همه فهمیدن. ما لازمی قلم به سلم به صحبت کنیم، با الفاظم بازی بکنیم، اینو بگیم آقا فلان تو فلان کتابی نوشته، یه نفر کتاب در عرفان نوشته مثلا اینجوری گفته، همه اینا رو شما بذار کنار. من از خود فهوای کلام ائمه گرامی حضرت صدیقه طاهره پیامبر خاتم صلوات الله علیه مجمعین برای شما این رو عرض میکنم، میگم آقایون یا خانومایی که میخواین دا نفستون پرورش پیدا کنه و بر روحتون مسلط بشه، بر معذرت میخوام روحتون بر جسمتون مسلط بشه، یعنی نفس شما روح شما تربیت بشه بر جسم شما تسلط پیدا کنه، میگم آقا چی کار بکنیم؟ میگیم دو تا کار همه ائمه گفتن، پیغمبر خاتم، مادر امامان ما، اینا همه فهمودن که چی؟ میفهمد اولین کار باید ترک محرمات بکنی، دومین کار انجام واجبات، این میشه تهذیب نفس. در ادامه این مسیر که قرار گرفتی هر مقدار بتوانی مستحبات را انجام بدهی که شارع مقدس بهت گفته و مکروهات را هم تا آنجا که میتوانی انجام ندهی، این میشه خلاصه تهذیب نفس. تمام حرفای عرفا و حکما و فلاسفه و دیگرانی که کتابهایی نوشتن که هیچکی نمیفهمه که اینا تو این کتابها اینا چی نوشتن، هرچی هم میخونیم من و شما هم نمیفهمیم و پوز اونام به این هست بعضن که آقا ما یه کتابی نوشتیم که هیچکی نمیفهمه این کتاب، ببینید چقدر ما عالم هستیم. همه این حرفا تازه اگر اینها درست گفته باشن خلاصه و خروجیش همینه که من خدمت شما عرض کردم. ولی به شما اینو میگم که خیلی از مردم همین حرف بنده رو که برین نقل بکنین از بنده این حرف رو نمیپذیرن، اگرچه این حرفی که من میزنم تجربه، یعنی حرف امامان پیغمبر، تجربم شده، مجربم هست و هر کس هم میخواد که تست کنه رو خودش خیلی آسوده است، تست بکنه کاری نداره، ببینه جواب میگیره یا نه. این حرف عمل شده و تست شده، نه یه بار، ده ها، صد ها، هزاران بار تست شده و جواب خوش هم داد، چون حرف امامان هست. ولی از من و شما این حرف رو خیلی ها قبول نمی کنن. ما مردم انشالله بحثی ما در علم داشته باشیم، بخوایم اگه صحبت بکنیم روش بعدها اینو اونجا باید توضیح بدیم که ما مردم تو ایران، حالا کشورهای دیگر ما نمیدونیم، عادت کردیم به این که بیاییم بنشینیم پای یه مجلسی سخنران برای ما حرف قلمبه سلمبه بزنه و ما نفهمیم و کیف بکنیم و هیچی هم خروجی نشته باشیم. این یک طیف بسیار وسیع از جامعه ما رو این تشخیص دادن. ولذا فلان استاد دانشگاه یه جوری حرف میزنه هیچکی نفهمه، های دانشگاه میگه آقا خیلی باسواد، آقا خیلی باسواد، بعد یه چیزی بگه خب بفهمن، غیر بحث های تخصصی. عالم دینی، عالم حوزوی باید یه جوری حرف بزنه مردم بفهمن، مگه بحث های تخصصی ما داریم میکنیم؟ تخصصی ها رو بذار کنار، تخصصی ها مشخصه. فلان استاد اخلاق باید یه جوری حرف بزنه همه بفهمن. خب تو میخواد اخلاق مردم درست کنی؟ پیغمبرم استاد اخلاق بوده دیگه، نبوده؟ معلم اخلاق بوده، نبوده؟ خب آمده یه جوری حرف زده همه فهمیدن. فهمو دیگه آقا دستاتون رو بشورید قبل غذا، بعد غذا بشورید، آب و اینجوری بخورید، نون و اونجوری بخورید، غذا رو اینجوری بجوید، اینا همه مال اخلاقیات و اجتماعیات دید. همم فهمیدن، هر کی مراد میکنه نتیجه میگیره. اگه میخواین بیمار نشین، انقدر مونده غذاتون تموم بشه دست بکشین، دو سه قاشق آخر رو نخورین تا این رفلکس معده که بالا پایین میکنه غذا رو، یا غذا رو نده توی حلقوم شما از دهان شما بیاد بیرون، شما مجبور بشید که مثلا اون تلخی غذا رو تو دهنت حس بکن. مثال دارم، اینو یه جوری پیغمبر فهمود همه فهمیدن دیگه. ولی ما در ایران به کشورهای دیگه هم کاری نداریم، اینجور تربیت نشدیم. تربیت شدیم که تا بگن مثلا فلان جاکه کلاسی در عرفان سطح تخصصی 4 گذاشتن که اونجا فقط مسئله عرفان رو داره یک شخصی درس میده، شامل یه ساعت اونجا میشین، خدا کنه الان فقط یه جلسه یه ساعت بشین، یا خاص کسی هر هفته داره میره اونجا میشینه اینجا. شما 100 هفته که رفت آخرش بگو چی فهمیدی؟ میگه والا ماها که نباید بفهمیم که، این سطح ایشون فوق‌العاده است، اینقدر سطحش بالاست که ما نمیفهمیم چی میگه. و میگه برای چی داره میره عمرتو تلف میکنه؟ این عمرشو برای این طرف میگه که یه پوزی میده که من یه جایی میرم، یه چیزی یه کسی میگه که هیچکی نمیفهمه، منم نمیفهمم. این پوزش به این، بالاخره حکومت از ما تو ایران به یه چیزی پوز میده، اینا پوزش به این. این بحثم بذار کنار. در بعد مثبت قضیه همین حرفیه که به شما عرض کردم، یعنی ترک محرمات، انجام واجبات در مرحله به موازات ترک محرمات، انجام واجبات ما گفتیم یک و دو کردیم، نه اینکه اولین دومین، به موازات هم صورت میگیره. ترک محرمات، انجام واجبات، انجام مستحبات به مقدار توانایی، ترک مکروهات به مقدار توان، هرچی انسان میتونه بذاره کنار. این میشه تهذیب نفس. شما میگی آقا من از همین حالا ساعت فلان هست، دقیقه فلان، ثانیه فلان شروع بکن، ببین جواب میگیری یا نه. خیلی جالبه در بحث تهذیب نفس شرعی که مرتضی گفتیم غیر شرعیه دیگه، شما هر مقدار ترک محرم کنی، انجام واجب انجام بدی، مستحبات انجام بدی، مکروهات ترک بکنی، به هر مقدار که تو این زمینه بری جلو به همون مقدارم نتیجه میگیری. خیلی جالب، خیلی جالب. این بحث در بود قضیه، شرعی قضیه است. حالا اینو برای چی مطرح کردیم؟ برای این که آقا در مقابل مرتاضها که بعد منفی قضیه رو رفتن توضیحشون دادیم، در بین مؤمنین هم که مخصوصا 12 امامو قبول داشته باشن، ببینید دوازده امامو قبول داشته باشن. اینا ما میگیم مؤمن واقعی کسی که دوازده امامو قبول داشته باشه. در بین مؤمنین آیا کسی هست که در بعد مثبت قضیه این تست رو کرده به جاهایی رسیده؟ فراوون، به قول قدیمی ها میگفتن فت و فراوون، خیلی فراوان، نمونه های متعدد. گیرم بنده که اینجا نشستم میترسم، خوف از آن دارم که مثلا بیام هر جلسه مثلا 10 تا 20 تا از این نمونه ها از بس زیاده برای شما بگم، همون قضیه پیش بیاد. یعنی مردم ما متاسفانه در بعضی مسائل ظرفیتشون انقدر کم هست، در بعضی موارد بعضی از مردم، که اینها زودی شروع میکنن راجع به یه آدم خوب هم شروع میکنن یه چیز خوب میسازن، یعنی دروغ خوب میسازن. مثلا من گفتم که راجع به فلان عالم به یک کسی گفتم از دنیا رفته، گفتم این فلان مطلبی که شما تعریف کردی تو اون مجلس اصلا این آدم آدم خوبی بود ولی این کارا رو انجام نداده بود، این دروغ بود شما میگفتی. گفت مگه حرف بدی زدم؟ گفتم نفس حرف حرف بد نبود ولی دروغ بود. گفت انو حرف و مردم هم میشنم میرن 4 تا فاتحه بالا سر قبرش میخونن، این بده یا خوبه؟ ببینید طور خود استدلال، ببینید ما از این حرفا زیاد داریم. ولی ذا فرزند فلان آیت الله آمده مصاحبه کرده میگه 90% اون چه که مردم راجع به پدر من دارن میگن همش دروغه، اصلا همچین چیزایی نبود. خیلی جالبه که بعضی خوشبختانه بعضی از این اسادیدی که تهذیب نفس کردن و من میشناختم اونها رو الان که زنده هستم فعلا دارم برای شما تعریف میکنم، بعضی از مواردی که مردم میان به خود من راجع به اون عالم میگن در حالی که من با اون عالم بودم و به چشم خودم دیدم و به گوش خودم شنیدم، میگن بعضی موارد رو دارن پرت و پلا میگن، یعنی دروغ دارن میگن، اصلا این عالم همچین کاری نکرد، فلان کارهای دیگه فلان کار فلان کار کرده، این کاری که میگه نکرده. مردم هی اضافه بهش میکنن، کم میکنن اضافه میکنن. اما شما سوال میکنی آقا ما از فلان عالم داریم فلان چیزو، من میگم بله، در بعد مثبت قضیه تهذیب نفس کرده، محرماتو ترک کرده، سعی کرده مکروهات هم انجام نده، مستحباتو تا اونجا که میتونه انجام بده، واجباتش هم داره به موازات ترک محرمات داره انجام میده. به کجا رسیده؟ یک مقدار از اون چیزی که خداوند میخواسته در این دنیا بهش داده، یه مقدار خیلی کمشو، عمده 90% هم گذاشته در عالم دیگر پاداش بهش بده، اون یه مقدار کم کولاک کرده. حالا من میرم سراغ قرآن چون بحث اجنه هست. قبلش چون قول دادم از بین علمای معاصر خودمون یک داستان واقعی رو براتون تعریف میکنم، منبعش هم عرض میکنم. شما همه تون حضرت آیت الله فاطمینیا خدا حفظ کنه ایشونو، ایشونو میشناسید. اگر اسمی از کسی میاریم نه میخوایم 100% تایید کنیم، نه میخوایم خدای نکرده کسی رو تکذیب بکنیم. یه وقتی من اسم میبرم، یکی از عادات ناسعی ما اینه که میگن فلانی چون اسم مثلا فلان عالم دینی رو آورد مثلا ما بریم ازش تقلید بکنیم، مثلا مثال دارم میگم، نه، ما داریم از یک عالم دینی که دروغ نمیگه، حداقل اهل دروغ و این حرفا نیست، غیبت و اینها نیست، این چیزی که تعریف کرده کاملا راست هست. ایشون استادی داشت به نام آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، یک عالم گمنام برای خیلی ها ناشناخته و یه فرد عجیب که خود داستان زندگیشون یک ساعت بحث حداقل میخواد که انسان راجبش بحث بکنه، تحلیل بکنه که چگونه ایشون به یه همچین جایی رسید و اصلا به اون جایگاه خودش نمیخواست با جایگاه خودش پوز بده یا دنبال شهرت باشه. این عالم بزرگوار از ایشون نقل میکرد که حالا ما گفتیم لفظ استادشون رو به کار بردیم، در یک جهادی تعلیماتی از ایشون میده، خودشون الان زنده است، تعریف میکرد در یکی از مجالس، میگفتش که میفهمود که به نظرم صدا و سیما اینو پخش کرد، میفهمود که ما یه وقتی رفتیم خدمت ایشون، دیدیم که یک خانواده مفقود الاثری اومده خدمت ایشون. مفقود الاثر ها که میدونی تو جنگ تحمیلی یه عده شهید شدن، یه عده اسیر شدن، یه عده هم معلوم نبود شهیدن یا اسیرن. درست؟ خواهش میکنم دقت بکنین، یه صلوات هم بفرستین. گفت نه شهیدن اینها، نه اسیر بودن، مفقود الاثر بودن، یعنی معلوم نبود جز اسران یا جز شهدان. خب خیلی خانواده ها اینجوری بودن، حالا همینجوری شهدای گمنام میارن یا شهدای دیگه هنوز میارن، تکلیف این خانواده ها اونایشون که موندن مشخص میشه. خب این خیلی اقدام ارزشمند و خوبی است. گویا خانواده ای اومد مفقود الاثر به خدمت ایشون رسید، گفتش که آقا ما بچه‌مون رفته جبهه نیومده، نمیدونیم شهیده که بریم مراسم براش بگیریم، نمیدونیم اسیر به انتظارش بشینیم. ایشون هم گفت خب انشالله اگر شهید نشده باشه انشالله بعد میگرده، اگر هم شهید شده خدا مثلا درجاتشو متعالی بفهمن. اینا گفتن نه ما اومدیم آقا شما یه چیزی دعایی به ما یاد بدی، ذکری مثلا یه کاری بکنیم، ما ببینیم که واقعا به خواب ما بیاد ببینیم شهید شده اسیر، تکلیف ما رو مشخص. این مادرش بیقراری میکنه، پدرش همینطور فلان. ایشون گفتش که خب من دعا میکنم براشون. گفتن آقا ما به اینم اکتفا نمیکنیم، میخوایم شما یه کاری الان برای ما انجام بدی که واقعا تکلیف ما رو معلوم کنیم بره. حالا خود آقای فاطمی نیا که بازگو کننده این قضیه بود، ایشون داشت تعریف میکرد، گفت که من اونجا بودم، ظاهرا خود ایشون اونجا بود، فهمودن که من دیدم که آقای آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه دید خیلی اینا اصرار میکنن، سرشو انداخت پایین، همین سرشو انداخت پایین. حالا میخوام بگیم یک کسی در بعد مثبت قضیه از راه تهذیب نفس که عرض کردم تعریفش چیه، ببین رسیده به همینجا، سرش انداخت پایین، یه مدتی نگاه کرد و بعد سرشو برداشت، گفت بنده نامشون رو جزء شهدا نمیبینم. همین اینا گفتم پس چی شد آقا؟ گفت من نمیبینم نامش جزء شهدا باشه، شهید نیست، انشالله جزء همین اسرا باید باشه بیا. اینا رفتن، چند سالی گذشت، بچه‌شون جزء اسرا آمد، جزء همینه بود که اسیر بود آمد و تکلیف اینا مشخص بود. حالا ببینید این قضیه که میخوام بگم آقا در بعد مثبت قضیه اتفاق میفته، باید اتفاق افتاده، ده ها مورد گیرن، منابع رو که میخواین شما بگیرید تعریف کنید فلان، بعد منابع موثق باشن و معتبر باشن. حالا ببینید سراغ قرآن، ببینید کسی با تهذیب نفس به کجا رسیده. پیغمبرم نیست، امامم نیست، این بحث قرآنیه دیگه، چیزی نیست که داستان حسین کرد نام چی باشه مثلا ما تعریف بکنیم، نه، داستانی است که قرآن تعریف کرد. یه صلوات دیگه بفرستید من این داستان رو براتون عرض کنم. چون این داستان رو در گذشته ما به نظرم میرسه که مفصل در مبحث دعا توضیح دادیم، اینجا فقط مختصر عروش رد میشیم، میخواییم به شاهد مثالمون اشاره بکنیم. حضرت سلیمان علیه السلام یکی از انبیا، یکی از انبیا هست، دقت بکنید مواردی رو میگم ممکنه تا حالا نشنیده باشید راجع به این پیغمبر بزرگوار در ضمن بحث، که باید اینها رو گفت، تیکه های جالبی است. ایشون یکی از پیامبران بزرگوار بود، بنابر حکمت خداوند متعال قدرت‌هایی که خداوند به ایشون داده بود، جمله رو دقت کنید که می‌خواید یادداشت بکنید ببینید چی بنویسید، قدرت‌هایی که خداوند به ایشون داده بود، این قدرت‌ها دست همه پیغمبرا هست، فرق نمی‌کنه، گیرم بعضی از پیغمبرا رو خداوند می‌خواهد این قدرت‌ها به منصه ظهور برسد، بعضی‌ها رو خداوند نمیخواد به منصه ظهور برسه، یا موردش نیست، مثلا احتیاجی به این نیست که فلان قدرت به دست پیغمبر به منصه ظهور برسه. یه مثال کوچیک میزنم سریع رد میشیم. مثال کوچیکش اینه، مثلا شما بگی آقا پیغمبر خاتم، مثال داریم میگیم، اگه الان بود میتونست که به همه زبانهای زنده دنیا صحبت بکنه، اگر از من میپرسید میگم بله، چون پیغمبر عالم از اعلم از همه ناسه، همه چی هم میدونه، به قدرت خدا به اذن الله میدونه، میتونه صحبت کنه. ولی حالا پیغمبر نشسته، مثلا ما زبان نمیدونم اسپرانتو مثلا کسی نیست با حضرت صحبت کنه، خب حضرت هم با کسی صحبت چی؟ با این زبان صحبت نمیکنه. یعنی این قدرت و توانایی رو به منصه ظهور چی؟ آها، نیاز نداره. که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام خداوند به خاطر مواردی خواست این قدرت در وجود این پیغمبر عملیاتی بشه، به صحنه میدانی تبدیل بشه، به منصه ظهور برسونه. چه قدرتی؟ حالا از روی قرآن من برای شما میخونم، در آیات دیگه یادتون باشه که دیگه اونجا توضیح نمیدیم. خب یه تیکه‌ای هم تو پرانتز بگیم خیلی مهم هست. بعضیا رو سایت ها سوال میکنن که این قدرتی که حضرت سلیمان داشته، باد مسخرش بوده، اجنه مسخرش بودن، زبان طیور و وحوش و اینا رو همه رو میدونسته، اینا اینجور سوال مطرح میکنن، چرا پیغمبر ما نمیدونسته؟ چرا پیغمبر ما همه اینا رو میدونسته؟ ببینید دقت بکنید، شما یه پیغمبری دارید در امت اسلام، یعنی آخرین پیغمبر، همه پیغمبر امتشون امت اسلام بوده، فرق نمیکنه. آخرین پیغمبر در امت اسلام پیغمبر ماست که ما میگیم هم خاتم پیغمبرانه هم افضل بر همه پیغمبرانه. بعدم من از شما سوال میکنم، میگم حضرت سلیمان که افضل بر همه پیغمبران نبوده، این قدرت ها رو داشته، افضل بر پیغمبران که پیغمبر خاتم هست، آیا این قدرت ها رو نداشته؟ مشخص داشته، قرآن هم اشعار داره. گیرم لازم نبوده خیلی جاها این قدرت ها توسط اون حضرت به منصه ظهور برسه، ولی خیلی جاهاش هم به منصه ظهور رسیده. جلوی عده‌ای به منصه ظهور نرسیده، نیاز نبوده، جلوی عده‌ای به منصه ظهور رسیده. این پرانتز رو ببندید. حضرت سلیمان علیه السلام این قدرت ها در زمانش به منصه ظهور رسید که حالا تو آیات دیگه میخونیم، عزم میکنیم از سوره مبارکه صاد اونجا میخونیم. الان فعلا میخواییم تو سوره مبارکه نمل هستیم. میدونید که حضرت سلیمان یک در زمانی که بود، در تقریبا میتونیم بگیم در بیت المقدس حضرت مرکزش بوده، در شما بگیم سرزمین سبا نوشتن در یمن بوده، یعنی فاصله خیلی زیاد بوده، اینجوری که حالا گفته شد. یه خانومی بوده در این سرزمین سبا، یه خانومی بوده بهش میگفتن ملکه سبا. اینها ظاهراً آفتاب و خورشید رو میپرستیدن و یه چیزای دیگه ای رو میپرستیدن به اضافه خورشید، خدای واقعی نمیپرستیدن. داستانش شما میدونید، پیغمبر که حضرت سلیمان علی نبی ناب علیه و علیه السلام باشه، ببینید از یکی از پرندگانی که تحت تسخیرش هست به نام هدهد که با حضرت صحبت میکرده، پی که حضرت بوده، حضرت اون میره برای حضرت گزارش میره، حضرت نامه میده میره برای ملکه سبا، ملکه سبا هدایا میده برای حضرت سلیمان، حضرت سلیمان هدایا رو برمیگردونه یا همونجا قبول نمیکنند. اینا میفهمد که اگر میخوای به ما هدیه بدی، باید اسلام آوردنت هدیه به ما باشه، مسلمان بشی، به دین واقعی در بیاد، خدای واقعی رو بپرستی. کاری نداریم، ما داستانو داریم امپیتریش میکنیم، فشردش میکنیم. ملکه سبا با مشاورانش صحبت میکنه، همه اینا تو سوره نم تقریبا هست، میگه آقا من میپذیرم، حرکت میکنه که بیاد با حضرت سلیمان یه مقدارم از نزدیک صحبت بکنه، بعد اونجا تصمیم نهایی رو بگیره. دقت بکنید، حضرت سلیمان میخواد قدرت نمایی بکنه، جلوی کی؟ جلو ملکه سبا. قدرت نمایی برای پوز دادن بکنه؟ نه. برای شهرت و معروفیت و اینا بکنه؟ نه. برای اینکه این زودتر متنبه بشه و متوجه بشه به این که خدای واقعی اینی که میپرسته چی؟ بله؟ نیست. اگه همه با ما همراه باشین این دقایق آخر نتیجه خوبی بگیر. حضرت آیه ببینید چجوری بیان میفهمن، میخواد این قدرت نمایی رو بکنه که این در واقع ما تو مبهوت بشه، وقتی ملکه سبا میاد که ظاهرا اسمش بلقیس بوده، ظاهرا میاد ما تو مبعوث بشه، بیاد اونجا ببینه ما تو مبعوث بشه. خب این حرکت میکنه از راه دور میاد اونجا، حضرت سلیمان این وقتی که حرکت میکنه میاد هدهد خبر میاد که آقای حرکت کرد اومد. خب این خیلی طول میکشه، چندین روز طول میکشه تا این بیاد اینجا دیگه. حضرت اونجا میفرماد که خب تو چه دیدی؟ میگه آقا من اونجا دیدم یه تخت بزرگی داشت، چه تخت قشنگی بود، زیبایی بود، محکم بود، خیلی شیک بود، جالب بود فلان. حضرت میفرماد که ما چطوره که تختشو بیاریم اینجا بذاریم جلوی چش خودش، وقتی که میاد بگیم از قدر هازا من فضل ربی، این قدرت پروردگار ماست، تو هم اگه خورشیدو میپرستی همچین قدرتی داره رو کن دستتو، ما ببینیم پروردگار تو که میگیم خورشید هست چیز دیگه میتونه این کارو بکنه یا نه. و این قدرت نمایی برای اینه. حالا نگاه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 38 تا 40 سوره مبارکه نمل میگه که آیه 38م دقت بکنید، قال حضرت سلیمان میگوید یا ایها الملأ، ای بزرگان، ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدام یک از شما توانایی دارید تخت او را پیش از آن که خودشان نزد من آیند برای من بیاورید؟ یعنی تخت بلقیس رو وردارید از سرزمین یمن بیارید بیت المقدس بذارید اینجا، این وقتی میرسه مات بشه بگه این چیه، این چه قدره، همونجا بگه مثلا لا اله الا الله، شهادتین بگه مثلا به قول ما گفتن مسلمان بشه، یعتونی مسلمین، قبل اینکه این مسلمان بشه من سلیمان میخوام این یقین پیدا کنه که ما قدرت پروردگار ما نامحدود هست. دو تا مسئله اینجا اتفاق میفته، یک اینجا بحث جن ما، قال افریتم من الجن، افریت که قبلا هم معنیشو کردیم تو بحث دعا، دانشمند معنی شده، آدم شرور معنی شده، دو سه تا معنی دیگه داره. اینجا تو آیات به قرینه یه کاری که میخواد انجام بده مشخص است که افریت یعنی فرد دانشمند از جن. بعد اینجا سوال میشه که بعد جنیام بی سواد و با سواد دارن، عالم دینی و غیر دینی؟ بله، قرآن این یه آیه است، آیه دیگه هم دارن که میفرماید اینجا تو سوره جن هم فرمود عالم دینی دارن، عالم غیر دینی دارن، با سواد دارن، بی سواد دارن، آدم مهذب دارن، یعنی آدم مهذب یعنی جن مهذب دارن، جنی که تهذیب نفس کرده. افریت و منالجن یه جن دانشمندی بود، خیلی قدرتمند هم بود. قال افریت و منالجن، این بلند شد و گفتش که من این کار رو انجام میدم. حضرت بهش فهمود که چجوری این کار رو انجام میدی؟ گفت من میرم خودم، استنباط بنده حالا اینجا این هست که دارم میگم، وقتی نگیم یه چیزی رو باز من بگم قاطی روایت بکنیم، این حرف که دارم میزنم استنباط من. حضرت قرآن میفهمد انا آتی که بهی قبل ان تقومم مقامک، این جن بیان کرد که جن هست، بیان کرد گفت من با این قدرتی که دارم و سرعتی که ما فوق سرعت مثلا صوت هست من دارم، مثلا چقدر میشه ما فوق سرعت صوت، مثلا چقدر میشه که میتونم به این سرعت برم یمن با این قدرت و اون چیزی که تو ذهنم هست، حالا یا مثلا کمکم از دیگران میگرفته ما نمیدونیم از جنیای دیگه، اما سرتیم سرگروه به قول امروزی ها لیدر این قضیه خودش بوده، فقط من میرم این تخت رو هم دارم میارم. قبل از چی؟ در چه محدوده زمانی حضرت میفهمد تو میتونی این کار رو انجام بدی؟ این به حضرت عرضه داشت که قبل از این که شما از جات بلند بشی، از جات برخیزی، یعنی گفت من آن را نزد تو میآورم پیش از آن که از مجلست برخیزی. یعنی چی؟ یعنی حضرت 4-5 ساعت میشسته، عمرا، بزرگان، مردم میومدن با حضرت مراوده ای داشتن، میخواستن قضاوتی بکنه حضرت، مسئله ای داشتن، میپرسیدن، از پیغمبر خدا بوده میرفتن، حدود مثلا 5-6 ساعت میشه. گفت 5-6 ساعت مثلا حدودا به من وقت بده، اما مجلست برخیزی این میشه دیگه، بیشتر از این که نمیشه، زمان که دیگه بالاخره طرف قضا میخواد، میخواد بره به کارهای شخصیش برسه فلان، یه 5-6 ساعتی میشه حداقلش، زیادترش هم دیگه نزدیک میشه مثلا به یه قسمت زیادی 2/3 از یه روز، اینجور میشه دیگه، شما هم همینو متوجه میشید دیگه. گفت من این کارو تو این مدت زمانی انجام میدم. و بعدم گفت ادامش که و اینی علیه لقویون امین، جنی هم نیستم که این تخت رو بردارم برم یه جه دیگه، یعنی بلند کنم ببرم کانادا یا مثلا ببرم مثلا نم فلان کشور یا بریزم مثلا تو حساب فلان و بمان، مثل بعضی نماینده های مجلس ما یا بعضی از مدیران ما یا بعضی از معاونای ما اینا که اینا رو بردیم یه جه دیگه ببریم یا بریم خوردش کنیم تو اوراقچی فلان جه که بفروشیمش مثلا. گفتم من انه لقوی و انی علیه لقوی امین، گفت من در این کار هم قوی هستم نیرومند و توانام، سالم به تعویم میدم جنس و همینجا همینم که امین هستم، خیانت تو این کار نمی کنم. حضرت بهش هیچی نگفت، هیچی که نگفت یعنی این که من میخوام ببینم کسی تو این مجلس هست که فوری تر و با سرعت بالا و بهتر این کار رو انجام بده. حالا ببینید این مال اجنه بود، پروندهش اینجا بسته شد رفت کنار. اینجا آیه بعد داره شماره دو یه پرونده جدیدی باز میشه، یه نفر جنی نبود، انسی بود، از مردمی ها مثل من و شما، عین من و شما، فقط فرقش با من و شما این بود که آدم محذبی بود، محرمات رو انجام نمیداد، واجباتش رو انجام میداد، مستحبات هم انجام میداد، مکروهات هم ترک کرده و گشته کنار. به نام آصف ابن برخیا، قرآن میفهمد قال الذی عنده علم من الکتاب. یکی دیگه بلند شد از میون انسیان گفت ای رسول خدا، ای پیغمبر خدا، من انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که طرفک، گفت من اینو برای تو میارم همین تختو، تا اینجاش با جن هیچ فرقی نمی کنه، گفت من همین تختو میارم همین جوری که این میاره، منم قویم، منم امینم، توانا، همین کارا همین جوری میرسونم سالم بهت، منم نمیبرم به قول معروف کانادا اونجا تحویل بدم، میارم میدم تحویل خود میدم. درست همیناش مثل جن، فقط یه چیزیش با جن اینجا فرق میکن. چه چیزیش؟ از نظر سرعت عمل و زمانش. او گفت یه مجلس 5-6 ساعته، این که از آدمیان بود برگشت گفتش که من قبل از این که تو چشمت پلک بزنه برات اینجا حاضر میکنم. این دیگه من اون تیکهی که من میخواستم بگم گفتم من از خودم هست، میگم اون جن میخواست با مسائل خودش، یعنی اون حالا جسم روحانی که خودش داره، هرچی که درست شده تشکیل شده از آتشی که حق شده با قدرتهای خودش، من نمیگم اون روحانی میخواست بیاره این کار رو، جسمانی میخواست جنه ورداره بیاره، افریت من الجن میخواست با جسمش ورداره بیاره، با توانایی جسمی که داشت، حالا هرچی که شما تعریفش بکن با این میخواست بیاره. اما در آیه بعد دیگه این نمیگه که اینی که میخواد قبل از این که پلک بزنه، هیچ عقلی هیچ جای کره زمین قبول نمیکنه که شما پلک چشمتو بزنی یه تخت به اون بزرگی رو بتونی بره بردی بیره حاضر کنی. این چی میخواد؟ اینی میخواد که قرآن فهموده، قرآنم اینجوری تعبیر کرده و تعریفش کرده، میفهمد که قال الذی عنده علم من الکتاب، این یک دانش کوچکی از کتاب نزدش بود. دانش کوچکی از کتاب نزدش بود، من اینو تو بحث دعا تو تقریبا شرط دادم، اگر زنده بودم بحثی پیرامون علم و علم غیب برای شما مطرح کردم، اونجا برای شما توضیح خواهم داد که دانشی از علم کتاب در نزد من یعنی همین چیزی که به واسطه تحزیم نفس ایجاد میشه، یعنی من میگم بسم الله، شما میگی بسم الله، شما میگی بسم الله، میری روی آب میایستی، اصلا غرق نمیشی، ابدا غرق نمیشی، میگی به نام خدا میست. چرا؟ محرمات رو ترک کردی، واجبات رو انجام دادی، مستحبات هم داری انجام میدی، مکروهات هم داری ترک میکنی یا ترک کردی، بسم الله میگی رو آب میست، مشکلی نداره. زیارت عاشورا میخونی، عرض به خدمتتون که لازم نیست 10 تا پله رو بیای پایین، پاتو میذاری قشنگ میای تو حیات خونت از پشت بوم، از 4 تا واحد آپارتمانی لازم نیست بیای پایین، خیلی راحت. منم زیارت عاشورا میخونم، پامو میذارم با کله میرم تای حوض خونه یا تای حیات خونه. چرا؟ من محرماتو ترک نکردم دارم زیارت عاشورا میخونم، اگرچه برای من ثواب داره، اثر وضعی هم داره اینا، ولی اون به اون مقام من نرسیدم. منم بسم الله میگم، ولی میرم رو آب میرم سه قلوب آب میخورم بعدم میگم کمک. چرا؟ برای اینکه من محرمات رو تک نکردم، واجبات رو درست انجام نمیدم و اون تحصیب نفس رو ندارم. خب ببینید اینجا میفهمد قال الذي عنده علم من الكتاب، این یه دانشی از کتاب نزدش بود، یعنی به واسطه اون تهذیب نفس رسیده بود به یک جایی که اون چیزی که به عنوان علم در نزدش خداوند گذاشته بود بسم الله میگفت فلان کار انجام میشد، با بسم الله درستش میگه. نه اینکه شما میگید جا بعضی جا نشن اسم اعظم در نزدش بود. اینو من قبلا توضیح دادم، ما چیزی لفظی به نام اسم اعظم اصلا نداریم، مردم نشستن و داستان ها ساختن براش، اصلا چیز لفظی به نام اسم اعظم نداری. شما 30 روز 40 روز 50 روز شما معصیت خدا را نکن، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا ببین قفل بسته باز میشی یا نمیشی، واقعا ببین جون میشه یا نمیشه. خب یه تست کن، کاری نداره، تستش که کاری نداره که. این میشه همون، شما میگه اسم اعظم چه؟ اسم اعظم همون بسم الله الرحمن الرحیم. الله مستجمع همه جمیع همه صفات کمال به حد لایتناهاست دیگه، چیزی بالاتر از این نمیخوای شما داشته باشی. خب اینجا این اومد اینو گفت و تخت و ورداش رو ورد. حالا اینجا تخت چگونه آورد؟ اون کیفیتش با این مغزی که گنجش بخورد سیر نمی شود، با این حل و فصل نمی شود. ببینید این دیگه حالا باید انسان بشینه، خود این فهم این مطلب هم تهذیب نفس میخواد، فهمش هم تهذیب نفس میخواد، فهم این مطلب. اینو یادتون باشه یه گوشه بنویسید تو بحث علم اگه خواستیم بهش بپردازیم، یاداوری کنید اونجا توضیحشو بدیم که فهم بعضی از مطالب هم، بعضی از مطالب درست ها، نه قلم به سلم به علکی، فهم بعضی از مطالب درست هم تهذیب نفس میخواد. واقعا این برداشت آورد، تخت اونجا بود و بلقیس آمد تخت و دید، اصلا ما تو مبهوت شد، همونجا هم اسلام آورد، به قول ما شهادتین رو مثلا گفت، شهادت به یگانگی خدای تعالی داد، شهادت داد به این که این پیغمبر حضرت سلیمان پیغمبر خدا هست. خب اینجا ما اینو برای چی مطرح کردیم؟ گفتیم آقا با تهذیب نفس میشه به این مسیر رسید؟ بله، آصف ابن برخیا رسیده به این مرحله، با تهذیب نفس رسیده، این دانش از کتاب به واسطه تهذیب نفس در اختیار او قرار گرفته. دقت بکنی. خب این تا اینجای قضیه. یه صلواتی بفرستید، بعضی ها اگرچه میدونم خواب نازه توی این هوایی که خب ملس هم هستش و خیلی واقعا میچسبه به انسان، به هم میخوره، ولی چاره نداریم، صلوات بفرستید تو ما ادامه بحث رو انجام بدیم. خب حضرت سلیمان این تخت رو دید، مثلا گفتش که ما اینیم، نه اینو نگفت حضرت، نگفت که بالاخره ما یه کارهایی کردیم، نه اینم نگفت حضرت. ببینید چه کسی بهش این قدرت ها درش تجلی میکنه و به منصه ظهور میرسه. تا حضرت این رو دید، یعنی انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که ترفوک، و وقتی این محقق شد تخت آمد، فلما رعاهو هو برمیگرده به حضرت سلیمان علیه السلام، مستقرن انده، یعنی تخت جلوش که قرار گرفت حضرت سلیمان، دید تخت تخت بلقیس، همون تخت آمده جلوش، قال هازا من فضل ربی. آها، نگفت این چیزیش امنه، حتی اپسیلونش نگفت از من هست، یعنی من پیغمبرم به خاطر من، نه، گفت هازا من فضل رب، این از تفضلات پروردگار من هست. اشتباهی که خیلی وقتا ما مرتکب میشیم، یعنی راه که میفتیم، صبح شب نماز شب خوندیم به حمدالله، صبح راه میفتیم اتفاقا یه وقتی میبینی 10 نفر پشت سر هم سلام میکنن، 11 مورد که ما بهش سلام میکردیم دیگه سلام نمیکنیم، میگیم خب یه چیزهایی دیدن که دارن سلام میکنن، بالاخره ابله که نیستن آقا، بالاخره ما یه چیزهایی دیدن، بالاخره یه کارهایی هست که دارن اینها سلام میکنن به ما. ما ظرفیت خیلی وقتا نداریم، اما اون کسی که پیغمبر میشه یک اپسیلون در وجودش چنین چیزی نیست. هازا بفرمایید شما من فضل ربی، خدا بهت همسر شایسته میده، بچه خوب میده، پول میده، خونه میده. آقا اینو چیکار کردی؟ خیلی زحمت کشیدیم. شوهرم چقدر تلاش کرد. خدا پدر فلان کسا رو بیامرزه که اینا چی کردن اینا. هرچی هم امام رضا رفتیم اصلا جواب ما رو نداد. خونه ها رو خریدیم الان که اصلا از این بر فاتحش خونده است بنده خود. اون یکی نمیدونم مثلا خدا فرزندی بهش داده فلان، یه جور دیگه میگه. اون یکی نمیدونم مثلا ثروتی بهش داده، این یکی معامله کرده چی و اینا، میاد برای خانومش تعریف میکنه، برای مادر پدرش که من رفتم چی کردم، اصلا طرف چی شد، همونجا هم فلان کردیم و بهمان کردیم. ببین چرا ماها پیغمبر نمیشیم؟ برای اینکه ما ظرفیت این حرفا نداریم واقعا. ولی یه نفر به نام حضرت سلیمان علی نبینا و علیه و علیه السلام، حضرت عرضه میداد هازا من فضل رب، این از تفضلات پروردگار منه، هیچی دیگه نیست. بعدش چه تیکه قشنگی داره، چون ما وقت نداریم، خودتون مراجعه کنید، مورد بحث ما میدید. لیبلوونی اشکر و ام اکفر، عجب آیه سنگینی است واقعا، عجب سنگین. خدا این کار رو برای من کرد ببینه که من شکر گذارم یا ناسپاسگرم، یعنی خودم رو گم میکنم یا نه. خیلی آیه سنگینی. و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم، که ما اینا رو میخونیم ولی بهش بعضی موارد توجه ندید، چون مورد بحث ما نیست توضیح ندید. این تا اینجای قضیه داشته باشید. خروجی این بحث امروز چی شد؟ خروجی این شد که آقا میخواییم اینو بگیم، که میخواستیم بگیم که آقا اجنه‌ای که مسخر حضرت سلیمان بودن، که حالا نحوه تسخیرشون رو در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد، کارهای عجیب و غریبی انجام میدادن. شما به من بگین یکی از کاراشون این بود که در عرض 5-6 ساعت یه تخت بزرگ رو میتونستن برای حضرت سلیمان چی؟ جا به جا بکنن، از یه کشوری به یه کشور دیگه بیارن. اون وقت من حالا میگم، هفته دیگه هم اگه زنده بودیم میگم بهتون، تو رو خدا اون وقت ببینید که خاله پیرزنک های ما میشینن میگن، میگه قابلمت کن، میگه اجنه دزدیدن بردن. الان که شما متوجه شدید من فهمیدم حرف چقدر خنده داره، حرف چقدر خنده. یعنی یک جنی که این قدرت رو داره، حالا جنیان دیگر هم میخونیم جلسه آینده انشاءالله زنده باشیم، وقتی میگه قابلمه، میگه قابلمه و جنیا دوزه. آخه قابلمه تو جنیا به چه دردشون میخوره؟ آخه زن حسابی، مرد حسابی که شما میگه جن ریخته تو خونه ما، جنیا اینجوری میگن جنیا، آخه چه نیازی هستن به این کار دارن جنیا؟ این خروجی بحث ما شد. جلسه آینده ادامه بحثو انشاءالله خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.